أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث های روز چهارشنبه مربوط به علومی است که ذات اقدس الله در قرآن از اونها به خصوصیت یاد کرده است. یه سلسله علومی است که خدا در قرآن کریم وجود با پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان معلم معرفی کرد که فرمود به یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینها شاید تا حدودی اون ترجمه های اولیهش برای انسان روشن باشد، خب بقیه رو به وسیله حضرت می فهمد. اما یه سلسله علومیست که فهمود هیچ جای عالم نیست. به خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که تو هم هیچ جای عالم نمیتونی یاد بگیری. اینها یه علوم اختصاصیست که فقط خدا می داند و لاغیر. اون بخش را قرآن کریم جدا کرده است. یعنی یه سلسله اشیای تو عالم هست که هیچ راهی برای فهم اونها نیست مگر به تعلیم الهی. جهان در چند دور خلق شد؟ خب اینو کی میدونه؟ فرمود خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. فرشته ها چیان؟ عرش چیه؟ اینا کسی خبر نداره ازش. برزخ چیه؟ قیامت کبرا چیه؟ چگونه اولین و آخرین کنار هم جمع میشوند بدون اجتماع؟ ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، که رقمشون معلوم نیست ولی جمعن بدون اجتماع. یعنی هیچ ربطی احدهم به دیگری ندارد. زندگیشون زندگی اجتماعی و تعاونی و اینا نیست. هر کسی برای خودش جمعه. لذا این آقا چون با نور می رود، نورش کنار اوست، خیلی فضا رو روشن می بیند. اون یکی که کنارش ایستاده است جاش تاریخی جای پاش رو نمی بیند. لذا در معاد جمع نه اجتماع. احدی با احدی رابطه ندارد. خب اینا رو کی می تونه بفهمه؟ لذا در قرآن کریم اینا رو مرزش جدا کرده. بعد به خود حضرت هم فرمود که و یعلمو که ما لم تکو تعلم. توی پیغمبر هم تو هیچی نمیتونی فهمی، کجا بری یاد بگیری؟ پس این بخش رو جداگانه باید از چون اهمیتی دارد، لذا قرآن کریم مرزها رو جدا کرده. یک مرزی است که فرمود و یعلمو هم الکتاب و الحکمه. یه مرزی که فرمود و یعلمو کم ما لم تکونو تعلمون. به خود حضرت هم فرمود و یعلمک ما لم تکن تعلم. در تلیع بحث خود اون آیات با شماره و اینا خونده شد. در اثنای بحث به عنوان نقل مضمون تعلمون با تعرفون یاد شده است، ولی اونا به صورت نقل مضمون بود. یکی از چیزهایی که به هیچ وجه بشر راه ندارد به او اینه که رابطه ما با فرشته ها چگونه است. ما یک ملکی داریم که در اون ملک هم فرمود یه سلسله علومیست که در هیچ جای عالم نیست. یه ملکوتی هم داریم که درباره اون هم فرمود هیچ راهی برای فهمش نداری. رابطه ما با ملک در یه فصل باید مشخص بشه، رابطه ما با ملکوت در فصل دیگر مشخص بشه. رابطه ما با ملک را بخشی از آیاتی که خوندیم این بود که فرمود کل عالم را ما برای شما خلق کردیم. اصل مطلب که الله خالق و کل شیئن، این آیه را ممکنه بشر بعد از فکر را بفهمه که هر چه مصداق شیء است چون هستی او عین ذات او نیست خالق میخواد. این ممکنه بشر بفهمه، این موجب کلیه رو که الله خالق و کل شیء که یه آیه است. و این رو ممکنه مثلا بگیم بشر با خیلی درایت و هوش بفهمه. اما کانه ناقصش که الله احسن کل شیء خلقه، این کانه ناقصه است. یعنی هر چه آفرید از او زیباتر دیگه ممکن نیست. یعنی اقربی از این اقرب زیباتر ممکن نیست. الان شما ببینید برای سمش خیلی قاچاقی تلاش و کوشش میکنن. سمش به قدری عالمانه ساخته شده است که 100% برای طب نافع است. این طور نیست که حالا فقط 90% نافع باشد، نه، سمش برای بخشی از کارهای پزشکی 100% نافع است. عقربی از این زیباتر ممکن نیست. تنها طاووس نیست که زیبا باشد. الذی احسن کل شیء خلقه، این کان ناقص است. اینو تبیینش رو عقل میفهمه ولی اصلش رو نمیفهمه. تبیینش به اینه که اگر نظامی از این بهتر ممکن بود، این مقدم، و خدا نیافریده بود، تالی. اما للجهل است او للعجز است او للبخل و تالی به اصله مستحیل فالمقدمون مثلو. این رو عقل میفهمه، اما بعض تبیین الهی، یعنی اگر نظامی از این بهتر ممکن بود و خدا خلق نمی کرد، یا برای اینکه نمی دانست، یا برای اینکه نمی توانست، یا برای اینکه بخل داشت وجود نداشت، تالی به اصله سلاس مستحیل فالمقدمون مثلو. این رو عقل بعد از تلاش ها و کوشش های خود اون بخش اول از آیات قرآنی ممکنه بفهمه. اما اصل این که ذات اقدس اله هر چه آفرید به زیباترین وجه آفرید که از او زیباتر دیگه ممکن نیست، این رو قرآن بیان کرد. اینم تا حدودی قابل درک است، اما بحث دیگه. اما این که همه عالم برای شما خلق شد، این از کجا بفهمیم برای ما خلق شد؟ فرمود خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر شمس از مال شماست، قمر از برای شماست، اگر اون ستاره های دور و نزدیک هم برای شما، ثابت و سیال هم برای شما، چیزی در عالم ملک، یعنی عالم ملک، یعنی دیدنی ها و اجرا و اجسام، خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. این بخش سوم که برای ما آفریده شد. بخش چهارم که اونم به عهدی به هیچ وجه مقدور فهم ما نیست، اینه که شما نگید که ما که دسترسی نداریم. نخیر، ما هم اون هوش دادیم که شما در دسترس ما قرار بگیرید، هم به اونها فرمان دادیم که گوش به فرمان شما باشن. سخر لکم ما فی السماوات و الارض. هیچی تو آسمان نیست، هیچی تو زمین نیست، هیچی تو عمق دریاها نیست که مسخر شما نباشه. شما اگر علم پیدا کردید، راه صحیح رفتید، او اطاعت میکند. ما یه تسخیر داریم، یه قصر، قصر با قاف و سین. قصر با قاف و سین در علوم مستحیل است، یعنی علم ثابت کرده که قصری تو عالم نیست. تسخیر را به برکت قرآن کریم تثبیت کرده است. همه چیزی در عالم باشد، شمس و قمری باشد، ستاره دور و نزدیک باشد، اعماق دریاها باشند، که شما نتوانید بود دسترسی پیدا کنید نیست. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. این بشر است و این قدرت است و این علم. حالا اگر کسی تلاش و کوشش نکند و به دنبال نظام عالم نرود و مشکل مالیش حل نکند، به تقصیر خودشه. تمام این بخش ها به اون فصل اول که به عالم ملک است برمیگردد، تازه به دیدنی ها و شنیدنی ها و اجرام اجسام. اما فصل دوم که به ملکوت برمیگردد، رابطه ما با فرشته ها چگونه است؟ این را قرآن کریم در دو بخش بین ما و ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرق داشته. اولا به ما فرمود شما شناسنامه بزرگ دارید، شما بچه های ابراهیم خلیلید، شما راه پدرتون رو برید و تبعو ملت ابیکم، یعنی ملت ابیکم، و تبعو ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم مسلمین من قبل. شما بزرگزاده اید، وقتی بزرگزاده اید چرا راه پدرتون رو نمیرید؟ این کم مقام نیست، یعنی این استعداد هست، این تلاش هست، این کوشش هست، این امکانات هست، راه خلیل حق را برید. خب خلیل حق راهش چی بود؟ خلیل حق ملکوت عالم را دید، دیدنی دید. شما که بچه های خلیل حقید، نگاه کنید بلکه ببینید بین پدر و پسر این فرق هست. او اهل رؤیت است، یعنی دیدن. این رؤیت بهره همه شما نیست ابتداعا، ولی شما اهل نظر باشید. ما در فارسی و ادبیات فارسی هم بین نگاه و دیدن فرق میذاری. میگیم نگاه کردم آسمون رو ببینم ماه هست یا نه، اول ماه هست یا نه، نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه یعنی نگاه، دیدن یعنی دیدن. بین نظر و رؤیت تو عربی، بین نگاه و دیدن تو ادبیات فارسی ما فرقه. فرمود او دید، شما نگاه کنید بلکه ببینید. اخه نگاه مقدمه دیدن، اگر نگاه هیچ به دیدن نرسد که لغوه. فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملک، نوری یعنی نوری به پدرتون نشون دادیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض و کذا و کذا و کذا. شما اولا ینظرو فی ملکوت السماوات، شما نگاه کنید بلکه ببینید. شما که پسرید، شما را به نظر دعوت میکنم. او که پدر است، رؤیت را بهره او کردم. پس میتوانید با فرشته ها، با ملکوت عالم، با باطن عالم رابطه برقرار کنید. اگر امکان نداشت دیگه دعوت نمیکرد. لذا فرمود کذالک نوری، این نوری فعل مضارع مفید استمراری، مرتبا ما ملکوت عالم رو نشان پدرتون میدیم. شما هم نظر کنید، هر کسی به اندازه خود بلکه ببیند. اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و کذا و کذا و کذا. اون هم کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات. این ملکوت درباره ملکوت ما تو سوره مبارکه احزاب دو تا آیه رسمی داریم که یه آیه خوب معروف است و اون آیه است که ذات اقدس اله بر پیغمبر اهل بیت صلوات الله علیهم صلوات میفرستد. بگیم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ولی فرمود خدا تنها نیست. درباره انبیای دیگر اینطور نفرمود که من همراهانی دارم، ولی در سوره احزاب راجع به اهل بیت فرمود که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلی علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلی الله علی محمد، صلی الله علی محمد. فرمود خدا و فرشته ها با هم بر این ذوات قدسی درود میفرستند. ان الله و ملائکته، اسم آمده، خبر یک جا آمده. به ما هم فرمود راه فرشته ها را طی کنید، نسبت به حضرت عرض ادب کنید. اما تو همون سوره مبارکه احزاب کاری که نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم روا داشت، نسبت به ما هم روا داشت. فرمودی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا بر شما صلوات میفرستد. این کم بگم این آدم هیچ جور میتونه بفهمه؟ این ملکوت است اولا، فهمیدنی نیست ثانیا. ما کجا میتونیم دست بکنیم که خدا بر ما صلوات میفرستد؟ اینه که فهمون ما یه سلسله حرفایی در قرآن داریم که هیچ جای عالم نیست. هو الذی یصلی، خیال نکنید که فقط پیغمبر، خدا به پیغمبر صلوات میفرستد. منتها تفاوت در اون تک نحوه تکریمه. در جریان پیغمبر ذات اقدس اله با جلال و شکوهی که فرشتگان در زیر مجموع اون حضرتن بر پیغمبر صلوات میفرستد، ان الله و ملائکته، هنوز خبر نیامده، ملائکه را بر الله عطف کرد. فرمود ان الله و ملائکته یصلی علی النبی. اما درباره ما دو تا جمله مستقل است. هو الذی یصلی علیکم، این تمام شد. و ملائکته یعنی ملائکته یصلی. خب اگر انسان به جایی میرسد که از نظر ربط ملکوتی فرشته ها بر او صلوات بفرستن، این کم مقامه؟ و این مطلب انسان کجا میتونه بفهمه؟ لذا فهمید ما یه سلسله حرفهایی داریم که هیچ جای عالم نیست که ملائکه بر یه عده صلوات میفرستن. این خدم خواب میبینه، بیداریه. فهمید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته که یخرجکم من الظلمات، برای اینکه شما رو نورانی کند. خب این مقامه. اگر این مقامه، ما اساس کارمون صراط در همین مقامه. گذشته از این یه سلسله کمک هایی هم دارد. فرمود به این که در فصل اول که مربوط به ملک عالم است، کل آسمان و زمین برای بشر است که او بتواند خوب زندگی کند و زندگی خوب را برای همه بخواهد، تنگ نظر نباشد، نگوید معیشت کم است، بخواهد هر چه در عالم پیدا کند به زندگی کند، برای او مقدور است. منتها همت بلند میخواهد، درک بلند میخواهد. باز سر رو بلند کنه، آسمان رو ببیند که چی کار بکند، نه همیشه پای زیر پای خودش ببیند، ببیند که چی از زیر پایش پیدا میشه. فرمود اگر این چنین شدید، کل آسمان و زمین مسخر شماست. این تو فصل اول. در فصل دوم که مربوط به ملکوت است، فرمود همه فرشته ها با شما. حالا اون فرشته های اعلا و اقدس که جز عالینند یا امثال ذالک، اونا شاید مطلب دیگه داشته باشند، ولی ملائکه رایج بر انسان ها صلوات میفرستند. انسان با داشتن همه این امکانات نتواند ملکوتی بشود، بدا به حال او. بعد از طرف دیگر راهنمایی کردن، فرمودن بگه یه سر قدرت هاست که انسان تو حرکات بدنی و امثال ذالک پیدا میکند. ایناش درسته. فرمود خود صبر قدرت میآورد، خود نماز قدرت می آورد. واستعینوا بالصبر والصلاة. ما مگه نمیگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ این که به خدا عرض بکنیم از تو اون میخواهیم، ما مستعینیم، کمک بکن، میفرمود از نمازت کمک بگیر، از صبر و بردباریت کمک بگیر، من از این را کمکت میکنم، ولی با وسیله نماز کمکت میکنم. ما خیال بکنیم نماز تکلیف است، خدا غریب رحمت کنه ابن طاووس را، این جریان جشن تکلیف، جشن غریب از اوست دیگه. این وقتی که بالغ شد یه دعوتی که در جشن گرفته، گفتن که چه جشنی؟ گفت جشن تشریف است، من خدا را شکر میکنم که نبردم تا این از زمان زنده موندم و مخاطب یا ایها الذین یا ایها المؤمنون امثال ذالک شدم، که تا الان خدا چیز من از من نمیخواست، چون شایسته نبودم، الان شایستم و مکلف شدم چیزی از من میخواد. این جشن تشریف از زمان این سنت حسنه همینه که انسان میتوانه یک کاری بکنه، یک سنت حسنه درست کنه. این بزرگان ما تو حوزه همین کاری کردن، چه در درس خوندن، چه در بحث کردن، چه در حرمت گذاری به اهل بیت. پس مثلا فردا رو همه گرامی داشتن، اون روزهایی که بعد روشن شد روز رحلت از استفاده میز به عصومه کیه. خب الان فردا رو ما تحصیل میکنیم، این یه ادب اجتماعی است، این یه ادب دینی است، این یه احترام گذاری به اهل بیت است. عزاداری میکنیم، به احترام مناقب اینها رو ذکر میکنیم، منبر میریم، توسل داریم، میگیم اینا این کار رو کردن، ما اینجا هدایت کردن. این همه سنت خوبی است، یه سنت حسنه است. فرمود خب این دیگه، ما دو جور اجتهاد داریم. یه اجتهاد فقهی است که کار آسانیه، ممکن انسان 30-40 درس بخونه مجتهد مسلم بشه که فتوا بده، این راش باز. یه اجتهاد اخلاقی است که میتونه فتوا بده، اونم راش بازه، چون دو تا راه است که بازه و هر دو هم به یه جای خاص محدوده. یکی راه فتوای فقهی است که با بایی محل خاصی که به قیاس و مثال جاره چیزی که بعد است، ما در دوری که با سنت اونی میفهمیم راز، این کار یک فیناور است، فقیه مجتهد است. من یه اجتهاد اخلاقی و آدابی است و اون من سن سنتن حسنه. آدم میگرد مثل هم بزرگوار صاحب کتاب شریف اقبال و امثال فاری سید راوس، مجتهد باشد در اخلاقیات، فتوا بدهد در اخلاقیات، نوآوری داشته باشه. این نوآوری سیاسی و اجتماعی مال میرزا بزرگ است، نوآوری اخلاقی و تربیتی مال این سید، این صاحب مال. من این عبادت نیست، این رو میدونم از یه زاده اقدس اله هاست. خدا رو شاکرم که نمردم، شاکرم که نمردم، و دوستانم رو دعوت میکنم به اینا شیرینی میدم که نمردم و بالغ شدم. و خدا این جشن تکلیف دی، این که بدعت نیست، این که نمیگه قال صادق علیه السلام که من سن سنتن حسن فلهو، ما را دعوت به اجتهاد، اجتهاد ابن طاووسی، فتوا ابن طاووسی، من سن سنتن حسن کال لهو حسن و یا عطاعت و یا برکت و امن عمل بهو. ما می توانیم مشتهد باشیم این گونه زور نه خدا یه قلی جلوتر فتوای باطل نمیتونیم بدیم، نه در اونجا نه سنت باطله، اما این رو می توانیم بگیم که این جلویست، من می خواهم جشن بگیرم که بالغ شدم و نمردم و خدا از من چیز می خواد. خب این جشن تشریف دهیست مورد قبول همه ماست. این که نمیگد که حضرت امام صادق فرمود جشن تشریف بگیرید، که این میگد که من به برکت این که نمردم و بالغ شدم خدا رو خواهم شاکر بشم، شما دوستان بیاد یه شربت شیرینی هم بخورید، میشه جشن تشریف. لباس نو پدر و مادر برای پسر بالغ میگیرن، برای پسر بالغ میگیرن، این که حرام نیست، این که نمیگه امام دستور داد، که این میشه فتوا، فتوای ابن طاووسی. سنت، سنت ابن طاووسی یه محدود خاص دارد که زیر محدوده و مجموعه فتوای قال صادق است. مثلا من سنت حسنه این کارو میکنم. قاعده همینطوره. کلمه اربعگی هم کلا چه فرقی داره؟ دیگران مثلا دارن اول میکنن. آدم یک کاری میتونه بکنه، یه روش میتونه در حوزه داشته باشه. کی به بالا برخ میکنه زیر مجموعه درات در این تمام شد. باراورم خوب باشد در کیفیت درس خوندن، کیفیت برنامه‌ریزی کردن، کیفیت مواجه کردن، کیفیت کتاب نوشته، این روشی میتونه انتخاب بکنه که مورد قبول حوزه باشد، این میشه سنت حسنه. این کار هست، من سن سنت حسنه، ما را دعوت به اجتهاد کردن، دعوت به سنت گذاری کردن، دعوت به نوآوری کردن. نوآوری در محدوده شریعت برکته. دیگه هیچ کس نیامده بعد از ابن طاووس بگه معاذ الله این خلاف است و امثال ذلك. این ادب حفظ کرده که در محدوده شریعت من خوشحالم که نمردم و در مکلف شدم. اینی کسی بد نمیدونه، این که نمیگه امام من دستور داد که روز بلوغ جشن بگیر. که جریان گرامی داشت اهل بیت علیهم السلام هم همین طور است. فردا حالی که همه من انشاءالله شرکت میکنید در مراسم و دنا، در حقیقت البته ذکر مصیبت و اینا خیلی چیز خوبیه، اما وفیات ما باید به امام شناسی برگرده، به امام شناسی برگرده. ما متاسفانه بحث‌های کلامی تو حوزه خیلی کم داریم. این ایام احسامش که امامت چیه، شرایط امامت چیه، معنای امامت چیه، تأثیر امامت چیه، رابطه امامت با نبوت چیه، اینا به امامت شناسی باید برگرده، برای اینکه بهترین ایام برای فهمیدن این مسائل این هاست. حالا یک دو تا آیه هم شاید بخونیم. در چند آیه قرآن کریم ذات اقدس را فرمود شما که میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، از من کمک میخواهید، من راهنمایی میکنم، واستعینوا بالصبر و الصلاة، از نماز کمک بگیرید، از نماز خیلی چیز برمیاد، از صبر و بردباری کمک بگیرید، از صبر و بردباری خیلی چیز برمیاد. در پایان عرضم اینه که این جریان حرفی که نقل کردیم ما که از ساکت و عن الحق شیطان اخرس، این پشتوانه قرآنیش اینه که ذات اقدس فرمود کتمان حق حرام است، من یک تومه فنه و آسرون قلبا. این امرش بیانه فی القرآن، بیانه در سنت هم هست و بیانات نورانی هست، امیر وسیل لولا حضور حاضر و قیام و حجه و وجود ناصر. اگر این کار نبود، اینا که الله یغار را کذت ظالم ولا سقب مظلوم، کتمان حقیقت حرام است، کتم حقیقت حرام است، پس کتابن و سنتن کتمان حقیقت حرام است. اما این که ما این جمله ظریف را نقل می کردیم برای اینکه این دهه 30 و دهه 40 این کتاب صوت العدالت الانسانیه امام جورج جرداق که در وصف هست امیر سلام الله علیه هست، یک کتاب مقبولی بود. ایشون در اون کتاب این حدیث نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از حضرت فرمود از ساکت و عن الحق شیطان اخرس. حالا بعضی از دوستان سعیشو مشکور باشه تا حال پیدا نکردن، حالا به خود اون کتاب مراجعه بکنن ببینن کردن یا نکردن. اما جریان تفسیر قشیری و امثال قشیری این کتاب سالها، یعنی سالها زیر دست ما بود، ما ابدا به این کتاب و امثال کتاب ها اعتنایی نداشتیم و نداریم. از مرز اهل بیت چیه دور باشد، ممکنه انسان از دور نگاه بکند، اما برهاورد علمی ندارن. برای تقدیر این مطلبی است حق لا ریب فیه که من یکتمها فانه آثم قلبه، کتمان حقیقت گناه نابخشودنی است. این در قرآن تا تو خطبه نورانی هست امیرم فرمود به این که لولا حضور حاضر به قیام الحجه و وجود ناصر الله یغار را علا کذت ظالم و را سقر مظلوم کذا و کذا و کذا. اینم روایت که کسمان حق و حقیقت بیان الغیه. حالا یه چیزی که کتاباً و سنتاً بیان الغیه یه کسی هم گفته، منتها دیگری هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده. حالا ملاحظه کنید این کتاب جورج جرداغ رو ببینید، این هست اصلا توی همچی کتابی هست؟ ما اون روزها یعنی دهه 30 و دهه 40 یعنی یا نزدیک 70 سال است یا هست 60 سال گذشته. این یک جمله لطیفی است در اون کتاب آمده که پیغمبر فرمود اون چی که زشت است این است که کذب و خیانت و کتمان حق از ساکت و انالحق شیطان اون اخره است. حالا شما به هیچ کسی نسبت ندید، می توانید این مطلب را هم باز بکنید. حالا فردا که روز عزاداری است این نکته را بخش پایان بخش عرض ما باشه. مرحوم آیت الله محقق داماد از فقهای کم نظیر حوزه بود، یعنی کسی بود که فهم، یعنی فهم فهمیدن درسی و جون کندن میخواست. خیلی ها میبدن میدن نمیفهمن، زیر قدرت بدنی خوبی داشت، شغلهای دیگه هیچ قبول نمی کرد، مصمم بود و تمام وقت رو برای یک درس چندین ساعت مطالعه می کرد. لذا غالب اساتید ناماور اون روز شاگرد ایشون بودن. مرحوم آقای مشکینی بود، مرحوم آقای اوزاری قامی بود، مرحوم آقای مصطفی اردبیلی بود، حضرت آیت الله عظمای شوهری زنجانی بود، حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی بود، مرحوم آقای طاهری اصل جلال طاهری بود، امام موسی صدر حفظه الله تا در ایران بود شرکت میکرد، پدر آیت الله بروجردی ایشون بودن، پدر آیت الله یثربی بودن، اینا فضلای مرحوم آقای مهدی روحانی بود، مرحوم آقای زحمت میانجی بود، اینا نام‌آور اولی حوزه بودن که درسشون میبادن در حوزه. درسی سنگ بعد از مرحوم آقای بروجردی، خب اون یه ریاستی داشت، درسی عالمانه تر و محققانه تر از درس آقای داماد نبود. البته اصول امام حساب دیگری داشت، این آقای داماد بود و بی ادعا هم بود و درسش هم این چنین بود. خب ایشون رحلت کرد، متاسفانه سن شریفشون به 70 سال نرسید، 66 سال بود، اما همه این بزرگان اینجا حضور میکردن، این بزرگانی که اسمشون میبردیم اینا قدر اول ستاره اون روز بودن، اونایی که هستن قدر اولن به لطف الهی، اما خب همشو خضوع میکردن در درس ایشون. ایشون رحلت کردن و همه ما رو داغدار کردن. در شب رحلتشون یکی از اساتید مسلم حوزه که از شاگردان ایشون هم هست، حفظه الله، ایشون تو عالم رؤیا با ایشون برخورد کرد، ازشون سوال کرد که چون نسبتی هم باشون داشت، ازشون سوال کرد که به شما چگونه گذشت. میخوام عرض کنم احترام به اهل بیت یا صفات معصومه زواد قدسی تنها یه ادب دینی و برای دنیا نیست، اون حشر عظیم را در میابد. گفت من ازشون سوال کردم، دیدم که خیلی خوب وضعش، همون شبی که روزی که رحلت کرده بود ما تشریف کردی، همون شبش خوش رو خواب دیدم. گفتم به شما چه گذشت؟ چون اولین بار خیلی سخت میگذرد که انسان وارد یه عالم دیگه بشه. گفت دو چیز من نجات داد، یکی علاقه به زینب کبرا. این آقای داماده، گفت علاقه به زینب کبرا و احترام به قبه بیضا. این بزرگوار حفظه الله گفت من صبح که بیدار شدم، خب زینب کبرا سلام الله علیها وضعم روشن بود، اما قبه بیضا نفهمیدم چیه. تحقیق کردم دیدم که قبه وجود مبارکه هست امیر قبلا تبلا نبود سفید بود. شعرهای عرب که در متن هست امین چه مفتن گفتن یا صاحب القبة البيضاء في النجف. قبه بیضا اون اوائل قبل از اینکه مطلع بشه قبه نورانی هست امیر بود. گفت این دو چیز من رو نجات دادید. اینا یه امر حقیقی است، تعارف بردارم نیست. شرکت در مراسم فاتحه معصوم سلام الله علیه از این قبیله و عزاداریشون از این قبیله، احترام به اینها از این قبیله. امیدواریم همه شما را جز علمای بنام و مجتهدین نام‌آور اهل بیت قرار بدهد. والحمد لله.